أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه بحث قبلی رو، نتایجی که داشتیم عرض بکنم تا بیاییم بحثای بعدی رو ادامه بدیم. ما عرض کردیم که شرط اول از حق الماره این هست که مار به قصد اکل نیامده باشه، این مرور رو صورت داده باشه. ما این رو هم مستند به کلمه مرور نمیدانیم. استناد ما به بحث دیگه‌ای بود که اگر به قصد اکل آمده باشه ذکر میکرد. عدم ذکر این قید نشانگر این است که موضوع صحبت جایی هست که قصد اکل رو نداشته. مرحوم شیخ حسن کاشف القطا یک قید دیگری رو هم افزوده بود، یک شرط دیگری رو هم افزوده بود، اون اینه که منتها الیه سیرش این بستان یا شجره نباشه. ما عرض کردیم که در مورد اینکه کلمه مرور آیا در موردش این قید درش خوابیده یا نخوابیده، این از جهت استعمالات چندان روشن نیست که آیا مرور معنای عام داره یا اختصاص داره به جایی که در میان راه به یک متعلق مرور عبور بشه. این از جهت معنایش تفاوت به اصطلاح خیلی روشن نیست، ولی ما معرضمون این بود که به نظر میرسه که این تحقیق این مطلب خیلی در بحث ما دخالت نداره، به خاطر اینکه حتی اگر ما مرور رو هم به معنای این بگیریم که در مسیر باشه، به نظر میرسه خصوصیتی برای در مسیر بودن نیست و فقط به جهت اینکه جایی که در مسیر هست نوعاً مقصود اکل نیست گفته شده. یعنی اخذ قید مرور نه به جهت این که حتما باید تو وسط راه باشه، چون جاهایی که انسان مرور میکنه معمولا مقصودش اکل نیست، این قید رو آوردن. این قید به جهت همون قید اول هست که ما اون قید اول رو از ادله دیگه استفاده کرده بودیم که در واقع مرور اگر هم معناش این باشه که عبور باشه و متعلق مرور در میانه راه باشه نه پایان راه باشه، پایان مسیر باشه، اون هم به این جهت عرفاً خصوصیت فهمیده میشه، نه میانه بودن خیلی خصوصیت عرفی نیست که فهمیده بشه. اینم دو قید، دو شرط. شرط دیگری که اینجا مطرح بود، مرحوم نراقی به این شکل شرط کرده بودند که دیوار نباید داشته باشه و در نباید داشته باشه، ولی اگر دیوار داشته باشه حق نداره طرف از دیوار بالا بره، دیوار رو خراب کنه، در رو بشکنه و بخواد وارد بشه. که ما عرض کردیم در این که حرام هست از دیوار بالا رفتن، خراب کردن دیوار، شکستن در، این بحثی نیست. بحث رو باید اینجوری دنبال کنیم. اگر اکل متوقف بر دیوار بالا رفتن باشه، اکل متوقف بر وارد شدن در باغ از طریق در باشه یا سوراخ کردن دیوار باشه، آیا چنین اکلی جایز هست یا جایز نیست؟ ولی اون مقدماتش این که حرام هست بحثی درش نیست. دست شما درد نکنه. ما عرض میکردیم که ظاهرا در جایی که مرور محرم باشه و مار در این مرور حقی نداشته باشه، این اطلاقات ادله این مورد رو نمیگیره. خب در ادامه گفتیم ذاتن، یعنی روایاتی که مرور هست، میخواستیم بگیم که مروری که، یعنی مطلب مرحوم صاحب مستند مرحوم نراقی رو به شکل دیگری ما میخواستیم بیان کنیم، اون اینی که مسیر عبور و مرور محلل باشه و مار نسبت به این عبورش حق داشته باشه. ترس کردم مراد از محلل بودن از جهت ذی حق بودنه، نه حرمت از سایر جهات که ربطی به این بحثا نداره. خب اینجا میگفتیم ممکنه این مطلب رو علاوه بر این که از این انصراف ادله بخوایم استفاده کنیم، ممکنه شخصی این رو بخواد مستند کنه به روایت مسعد ابن زیاد. در روایت مسعد ابن زیاد به این شکل وارد شده که در جایی که فناء محات بر این ثمره وجود داشته باشد، حق اکل از این ثمره نیست. ما گفتیم که ممکنه اینجوری تقریب بکنیم، بگیم که فناء محات بودن، این که فناء محات بر این ثمره است، این با که بای استعلایی هست، معناش اینه که کنه این فناء محات به منزله یک باغبانی هست که مانع افراد می شود برای اینکه از این باغ استفاده کنند، کنه این به اعتبار این هست که چون وقتی فناء محات وجود داره اشخاص نمی توانند در باغ وارد بشوند، از این جهت این فناء محات قید شده و اخذ شده. خب اینجا بس تا اینجا رو تو جلسات قبل عرض کردیم. خب اینجا یک اشکالی مطرح هست، اون اینه که ممکنه جایی که فناء محات هست شخص داخل باغ نشه، فرض کنید یه دونه به اصطلاح با تیرکمون یه دونه میوره بزنه از باغ بیاد بیرون ازش استفاده کنه، از دیوار بالا نره اون محرم. و این که تعبیر علا تعبیر میکنیم، علا به اعتبار این هست که این فناء محات به حسب نوع مانعیت داره از استفادهش. اینجور نیست که در اون جایی هم که یعنی چون به حسب نوع مانعیت داره علا تعبیر میشه. بنابراین معنای این روایت اینه که در جایی که به حسب نوع استفاده کردن از ثمره نیازمند پیمودن راه محرم هست، اون صحیح نیست. ولی در جایی که این معناش این نیست که نتیجه بحث این است که آیا این روایت، یعنی بحث این است که خلاصه شارع مقدس چون نوعاً فناء محات بودن رو سبب میشه کسی بخواد از این ثمره استفاده بکنه، باید کار محرمی انجام داده باشه. ولی این معناش این نیست که فقط در صورتی که این کار محرم انجام بگیره محرم هست، نه اطلاق داره. میگه از در جایی که داخل باغ هست شما نمیتوانید استفاده کنید، ولو نکتش این هست که نوعاً اگر بخوان استفاده کنند باید داخل باغ بشن، و اینکه نادر هست بدون انجام محرم از میوهی که فناء محات بر او قرار گرفته است و محافظ او هست انسان استفاده کنه. درسته نادر هست، ولی ما دلیل نداریم که این از تحت اطلاق دلیل خارج بشه. بنابراین یک قید دیگری ممکنه اینجا ما اضافه کنیم، بگیم که اصلا قید این هست که فن همون قیدی که مرحوم صاحب مستند فرمودن، میوه داخل باغ نباشه، فناء محاطی میوه رو احاطه نکرده باشه. حالا چه شما برای رفتن در داخل باغ برای دست آوردن این میوه داخل باغ بشوید چه نشوید، از میوهی که فناء محاط بر او احاطه دارد نمیتوان استفاده کرد علا وجه الاطلاق. اینو ممکنه ما اینجور بگیم و علال قاعده هم همینجوره، ما دلیلی بر اطلاق نداریم، ولی دلیلی بر تقیید نداریم. اشتباه لحن لفظی کردم. بنابراین این هم یک قیدی، یعنی اون قیدی که مرحوم صاحب مستند میگه تو کلام شیخ حسن کاشوراز و انواع الفقه هم همین قید رو داره، استدلال نکرده ولی میگه دیوار نباید داشته باشه، دیوار نباید داشته باشه و اینها، همچی قید رو میاره، میشه از روایت اون رو استفاده کرد. یه لحظه، این قلت که اگر شما روایت مسعت ابن زیاد رو اینجور معنا میکنید، آیا باز به روایت مسعت ابن زیاد میشه تمسک کرد برای شرطیت اباحه مسیر؟ چون معنای این روایت این شد که اصلا این روایت فناء محات رو مطرح کرده، فناء محات رو به خاطر اینکه نوعاً محرم هست، چون نوعاً مسیرش محرم هست، شارع مقدس گفته که شما حق عقل ندارید. نتیجهش این میشه که هر جایی که نوعاً، فوقش اینه که از این مطلب رو استفاده کنید که هر جایی که نوعاً استفاده از میوه متوقفه بر عمل محرم هست، اونجا نشه از میوه استفاده کرد، ولی جایی که نوعاً استفاده از میوه چیز نیست ولی تصادفاً حالا من اینجا حق نداشته باشم، فرض کنید که مثلا این میوه به اصطلاح اینجوری شما در نظر بگیرید، میوه‌ای هست که دست همه افراد میرسه ولی من یکی دستم نمیرسه، باید برم رو دیوار این رو بگیرم. اون میوه‌ای که دست همه میرسه، این فناء محات بر او احاطه نکرده، فناء محات بر او احاطه نکرده، بنابراین خارج اون محوطه است، ولی من شخصی به خاطر قد کوتاه بودن نمیتونم از این میوه استفاده کنم، باید برم رو دیوار تا اینکه اون رو بتونم استفاده بکنم. یعنی اون آیا مدار حرمت نوعیه مسیر هست یا حرمت شخصیه مسیر هم اون باعث میشود که عقل محرم بشه؟ پاسخ مطلب این هست که ممکنه ما بگیم که البته این بحثا همه در مورد روایت مسعت ابن زیاد است، و الا یه نکته ما عرضمون این بود که اطلاق ادله نسبت به جایی که من برای استفاده از این میوه باید یک عمل محرمی رو انجام بدم، یک عملی که حق ندارم، اطلاق اون رو نمیگیره. بس سر نحوه برداشت از این روایت هست، و الا از جهت ادله دیگه ما اصلا اونها رو منصرف میدونیم. اگر بخوایم اونها رو منصرف ندانیم، از خصوص روایت مسعت ابن زیاد این تقیید رو استفاده کنیم، آیا این تقیید میشه استفاده کشه یا نمیشه استفاده کرد؟ من به تصورم میشه استفاده کرد. یعنی ببینید، در جایی که شارع مقدس به لحاظ مفسده نوعیه و به خاطر حرمت نوعیه به طور کلی گفته شما از فناء محات میوه نبرید، عرفاً جایی که یک حرمت فعلیه وجود داشته باشه اون رو هم استفاده میشه. خیلی وقتا ببینید، اگر شارع مقدس گفته باشه که جایی که حرج نوعی هست این تکلیف برداشته شده. به نظر میرسه از اون اقتصار به حرج نوعی فهمیده نمیشه، که نه جایی که حرج شخصی هم باشه استفاده میشه. میخواد اون روایت بگه حرج نوعی کافی هست برای برداشته شدن تکلیف، جایی که حرج شخصیه باشه بگیم اونجا تکلیف نیست. این عرفاً اینجور نیست. حکمی که مثلا به لحاظ حرج نوعیه برداشته میشه، این حکم به لحاظ حرج شخصیه هم برداشته میشه و در واقع عهد الامرین از حرج نوعی و حرج شخصی ملاک قرار میگیره. اینجا هم ولو روایت مسئلت ابن زیاد مربوط به عرض کنم حرمت نوعیه باشه، عرف از این حرمت نوعیه جایی که حرمت شخصیه وجود داشته باشه اونم استفاده میکنه که اکلش محرم هست. خب نه نه، اون انصراف جداست، اون به اینجا نه، اون انصرافش در شخصیه انصراف رو میشه اثبات کرد، نوعیه رو نمیشه اثبات کرد. نه اون قابل اثبات نیست انصراف، مجرد این که چیزهای نوعی مدار احکامی هست که خود شارع میخواد جعل کنه، اما اینکه انصراف در ادله دیگه ایجاد کنه اون استفاده نمیشه. حالا البته همه این حرفا مبتنی بر این هست که ما بپذیریم روایت مسئلت ابن زیاد مدار رو بر حرمت قرار داده و اون نکته‌ای که عرض کنم خدمت شما دیواردار بودن هست حرمت نوعی است، ولی به نظر میرسه این ثابت نیست. این ثابت نیست چون نکته دیگه اینجا وجود داره که این نکته ما قبلا هم اشاره کردیم، بعد دیدم تو چیزای عامه هم به همین نکته هم اشاره شده. اون نکته بحث این که دیواردار بودن اماره نوعیه بر کراهت مالک باشه. شارع مقدس صرفاً به جهت حرمت نگفته باشه، در جایی که اماره نوعیه بر کراهت مالک باشه اون رو ملاک قرار داده باشه، یا هر دو امر ملاک باشه، هر دو امر ملاک. این روایت خیلی روشن نیست که علت حرمت استفاده از میوه داخل باغ این هست که نوعاً برای استفاده از این میوه باید عمل محرمی رو مرتکب بشیم. ممکنه نکتهش این باشه که چون نوع این دیوار اماره است برای این که مالک راضی نیست و شرط جواز اکل عدم ظن به عرض کنم کراهت مالک هست. حالا عدم ظن تعبیر نکنیم، عدم وجود اماره نوعیه بر کراهت مالک. حالا ظن چون جمع شخصی داره ممکنه بگیم حکم دار مدار او نیست. نه نه به اون ربطی نداره، نه نه به اون ربطی نداره، اماره و کراهت مالک، نه اماره کراهت مالک غیر از حرمته، دو تا نکته مختلفه. یه بحث اینه که شما برای اینکه این اکل رو انجام بدید آیا حرام شرعی باید مرتکب بشید یا حرام شرعی مرتکب نشید، اون یه بحثه. یه بحث اینه که این اکل رو مالک راضی است یا راضی نیست، رضایت و عدم رضایت مالک چیز دیگه است غیر از اون بحثه. عبارت مغنی رو من بخونم اینو ملاحظه بفرمایید، مثلا اینا همین قید میکنه، میگه که فإن کانت محوتتن، اگر اون شجره در محوته باشه، در یک جایی باشه حائطی او رو احاطه کرده، لم يجوز الدخول اليها لقول ابن عباس ان كان عليها حائط فهو حريم فلا تاكل وان لم يكن عليها حائط فلا باس. اینجا تعبیری که من از ابن عباس یادداشت کردم به این او یادداشت من هست به این شکل نیست، عبارتش رو عرض کنم خدمت وجود دوستان. عن ابن عباس قال اذا مررت بنخل او نحوه فقد احیط علیه حائطون فلا تدخله الا به اذن صاحبه و اذا مررت بهی فی فضاء الارض فکل ولا تحمل. در مصنف ابن ابی شیبه این شکلی نقل کرده، مضمونش خیلی تفاوت آنچنانی نداره ولی تعبیر این هست. بعد این یکی استدلال به این میکنه، استدلال دومشونه ملاحظه فرمایید، ولأن احرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به و عدم المسامحه فيه. این که دیوار زده یعنی راضی نیست که نه. اینجا البته يدل تعبیر کرده، ازش معلوم نیست که مراد از يدل دلالت اطمینانی مرادشه یا نه، ولی دیوار به هر حال در این که دلالت ظنیه داره بر این که مالک راضی نیست افراد از این میوه استفاده کنند، این فی الجمله میتونیم ما این رو بپذیریم. علی تقدیر به نظر میرسه که معلوم نیست که حتما به جهت حرمت مسیر باشه روایت عطایت ابن زیاد، ممکنه این نکته هم یا به تنهایی یا با هم، اینا هر دوش با هم دیگه نکته باشه. اینه که قدر مسلم از روایت مسیر ابن زیاد این استفاده میشه، میوهی که داخل حائط هست این میوه نمیشه ازش استفاده کرد، اکل از میوهی که داخل حائط هست و حائط مانع متعارف هست برای استفاده از اون میوه جایز نیست. میخوایم هم خودش شرط بدانیم، چرا حتما لازم نیست که شرط. همینجوری که عرض کردم مرحوم صاحب عرض کنم مستند این رو شرط میدونه، البته این چون در قرب الاسناد بوده مستند اینها بهش دسترسی نداشتن و شیخ حسن کاشف القتام بهش دسترسی نداشته، اونها منهای این روایت این فتوا رو دادن، ولی به نظر میرسه فتوای مرحوم صاحب مستند و مرحوم شیخ حسن کاشف القتا رو بشه از این روایت در آورد. خب این هم این مطلب.
مگر این روایت مجرده اطلاق داره به طوری قدم که اگه ما از کنار دیوار از دست بخوریم از بالا دیوار میبرده
بخوریم
این
دارم شامل میشه؟ خب این مقیدش همین روایت مسئله تون زیاد مقیدش شدیم،
مفهوم روایت مسئله مقیدش هست ولی مفهوم روایت مسئله
به مفهوم خب به تون کار نداریم، اون مقید شده دیگه، اون تغییر میکنه
رابطه مفهوم روایت مقصده با روایت مجرد
اون که اصلا چیزه، حتی میگه داخل هم مشکل نداره، قید میزنه دیگه، اون مقید میکنه روایت
مجرده
میگه داخل با هم بگه اشکال نداره، روایت مجرده میگه کس که مرور بکنه هر جور مرور بکنه هر جور مرور بکنه هر جور باشه مرور باشه کافیه
وقتی زمین
باغ که ملک شخصی اونها هست، اصلا نه اگر زمین باغ بخواد داخل بشه اشکال داره، نه جایی که زمین باغ رو انسان ها حق داشته باشن. یعنی ببینید یه بحثی هست، حالا این بحث مفصلیه که آیا از این زمین های بزرگ میشه رد شد یا نمیشه رد شد، این تو بحث وضو گرفتن و اینها، آیا من اینو مفروغ العین میگیرم الان که شخصی هست که یا این زمین ملک عمومیه یا اگر ملک صاحب باغ هست رد شدن از این مسیر مجازه، مثلا ما بگیم سیره بوده از این نارد می شدن امثال اینها در زمین های بزرگی که دیوار نداره و امثال اینها رد می شدن، این خب بحثش مفصل، این بحث مرحوم آشخصین هلی در بحثون فقهیه این بحث آورده، یکی بعضی ها میگن ملکیت در مورد زمین‌های بزرگ این ملکیت به نحوی نیست که مانع از اینجور تصرفات باشه، اصلا در زمین‌های بزرگ افراد حق عبور دارن. من میخوام بگم این حق عبور رو اگه داشته باشیم مطلب تمامه، بحث در این هست که مرور حالا یا به جهت این که جزء مباحات بوده مرور جایز بوده یا به جهت این که ملک غیر هست، ولی ما میگیم این جور استفاده از این ملک غیر برای این مرورها و امثال ها جایزه، این یه بحث دیگه است.
روایت مسئله
اصلا منطوقش معارفه، مفهومش که معارف نیستن که
به
نحو مطلق معارف دارن، اصلا معارف اونا معارف نیستن که اونا حالا اونش که اون ربطی به اینا نداره، اون جهت که لازم نیست اونش که اونه به نحو نه به نحو اون به نحو دقت نکردید بابا، اون اونی که هست مفهوم سالبه فل جمله میخواییم استفاده کنیم. سالبه فل جمله وقتی این قیدها رو زدیم اون سالبه فل جمله دیگه اثری نداره. دقت کنید ببین یه لحظه گوش کنید یه لحظه گوش کنید ببینید روایت مسئلت ابن صدقه روایت مفهوم مسئلت ابن صدقه اینو میگه، میگه شما از غیر جایی که دیوار محوطه هست میتوانید بخورید، میتوانید بخورید چه به قصد مرور آمده باشید چه به قصد مرور نیامده باشید. و مثلا فرض کنید میگه یک مفهوم به قصد چه با مرور انقصن باشه چه با مرور انقصن نباشه. خب این روایت میگه در جایی که با مرور انقصن باشه جایز است خوردن. این به هم چیزی نداره، یعنی
داخل دیوار باشه
چه
داخل دیوار نباشه
برای همین بحث میشه قابل بشن من وجه بشن چیزی ایجاد نمیکنه، اون منطوقش اون رو تغییر میزنه دیگه. خود اون منطوقش دیگه به مفهومش چیکار داری؟ منطوق روایت مسعود ابن زیاد میگه از میوه داخل باغ نمیتوان استفاده کرد، چه شما از میوه داخل باغ به طریق محرم بخواید استفاده کنید، یعنی با داخل باغ رفتن، چه بدون داخل باغ رفتن بخواید از او استفاده کنید، در همه اینها محرمه. این قید میزنه اون روایت رو دیگه. خب حالا بماند. اینجا یک نکته بعضی از دوستان اشاره کردن، ما تو بحث روایت مرسله ابن ابی عمیر میگفتیم از مرسله ابن ابی عمیر ما این مطلب استفاده میشه که اون چیزی که ما از مرسله ابن ابی عمیر استفاده میکنیم اکل از نخل و سنبل و ثمر هست و از اینها به غیر این موارد نمیتوانیم تعدی کنیم. سوال این هست که حالا من سوال اون دوستمون رو به یک شکل دیگری طرح میکنم، اون اینه که سنبل های خصوصیتی داره که در این روایت سائل اون رو مورد سوال قرار داده؟ آیا مثلا کسی فتوایی در خصوص سنبل وجود داره نسبت به سنبل یه بحث ویژه‌ای؟ بله ممکنه شما بگید که بحث مال مطلق و زرعه، ولی زرعی که حتما باید سنبل داشته باشه آیا اون چجوری هست که ما این سائل وقتی سنبل رو ذکر کرده چه خصوصیتی برای سنبل تصویر میشه که در این روایت ذکر شده؟ ما بگیم که اصلا سوال سائل مال مطلق زرعه و سنبل درش خصوصیت نداره. اون بحثی که در میان عامه هم احیانا مطرح هست در مورد زرع به نحو مطلق هست، اما سنبل به ما و سنبل هیچ بحث خاصی در موردش نیست. اینو که من بعد مراجعه کردم به این روایت مرسله ابن ابی عمیر یه نکته دیگه به ذهنم رسید که شاید اصلا مسیر بحث رو عوض کنه، اون اینه که ببینید این که در این روایت از نخل و سنبل و ثمر سوال کرده، در مورد نخل و ثمر خوردن فلحال و خوردن معلحمل هر دو شایعه، هم میتونه بخوره هم میتونه ببره، در مورد ثمر هم میتونه بخوره هم میتونه ببره، ولی در سنبل ولو احیاناً ممکنه شخصی اونجا بخوره ولی متعارف نیست. فرد متعارف سنبل این هست که با حمل و بعدن مثلا رو آتش گرفتن و امثال اینها مورد استفاده قرار بگیره، یا مثلا به کوبتش آردش کنه از آردش استفاده کنه و امثال اینها، و الا سنبل رو همونجا در جا ترتر بخوام بخورن این خیلی فرد نادریه. در نتیجه اصلا سوال ما نمیتوانیم روایت ابن ابی عمیر رو اختصاص بدهیم به عدم الحمل. نکته بحث اینه، ما به قرینه روایات، اگر سنبول تو روایت نبود، به قرینه روایات دیگه‌ای که گفته که کل ولا تحمل، روایت ابن ابی عمر ازش صحبت این نکرده که اونجا بخوره یا حمل بکنه و بخوره. خب روایت دیگه تصریح کردن که کل ولا تحمل و ولا تتخذ، نقلای عامه که مکرر هست، ولا تتخذ خبنتن که خب معروف بوده و امثال اینها، اینها باعث میشه که این روایت اختصاص پیدا کنه به صورتی که در اونجا بخواد بخوره. ولی در مورد سنبول نمیشه این رو اختصاص داد، چون اخراج فرد ظاهرشه، چون اخراج فرد ظاهرشه، به نظر میرسه روایت سنبول با روایت های دیگه‌ای که حمل رو منع کرده تعارض دارن. این قطعه روایت با روایت های حمل قابل جمع نیست. وقتی که قابل جمع نبود، قسمت مربوط به سنبول از اعتبار میفته، از اعتبار. و خصوص این قسمت، ببینید ما تو این روایت ها اصل بحث حق المار رو به طور کلی میگفتیم که قطعی و صدور است و امثال اینها، اون نکات رو. ولی در خصوص سنبول که دیگه قطعی و صدور نیست که، در خصوص سنبول فقط همین مرسله ابن ابی عمیره. بنابراین در خصوص سنبول اینجا به نظر میرسه تعارض داره. هیچ کسی از فقها هم خصوص سنبول ذکر نکرده، یه نفر از فقها هم نیست که اونی هم که بعضی هم که ذکر کردن زرع. حالا من میگفتم از سنبول ممکنه زرع رو ملغا خصوصیت کنیم، مطلق زرع رو تعبیر بکنیم که تو کلمات فقها هم وارد شده و اینا، یه حرف دیگه است. ولی علی اگه تقدیر از جهت کلمات فقها هم بخوایم در نظر بگیریم، هیچ کسی به سنبول، به ما و سنبول فتوا نداده سنبول رو بخواد خود چیز کنه. اینه که به نظر میرسه که این روایت نسبت به قطعه مربوط به سنبولش تعارض داره، اصلا قابل عقص نیست. حالا آیا این قطعه روایت ابن ابی عمیر از اعتبار افتاد؟ سایر قطعات روایت ابن ابی عمیر هم از اعتبار میفته یا از اعتبار نمیفته؟ به نظر میرسه که ممکن اون نکته بحث تبعوض در حجیت. ما در بحث تبعوض حجیت این نکته رو گفتیم که اون نکته‌ای که نکته عقلایی که منشأ شده است که این اشتباه رخ داده، اون نکته عقلایی، آیا اون نکته عقلایی اختصاص داره به این قطعه یا یک نکته عامه؟ ممکنه ما بگیم که این روایت، عرض کنم خدمت شما، اصلاً اختصاص نداشته به صورت قرینه ذکر سنبول، این روایت هم صورت حمل رو میخواسته بگه هم صورت عدم حمل رو میخواسته بگه. اصلا مورد سوال هر دو صورت بوده، هم حمل بوده هم عدم حمل بوده. اگر اینو بگیم کل روایت از اعتبار ساقط میشه، چون از روایت دیگه استفاده میشه که حملش جایز نیست. ولی من یه احتمالی میدم، فکر میکنم شاید این احتمال اگر قوی تر از اون احتمال که این منشأ اشتباه و منشأ مخالفت واقعی که در روایت ابن ابی عمیر رخ داده یک امر وحدانی باشه، ممکنه ما بگیم که یک منشأ اختصاصی در مورد همین سنبول وجود داره. اون اینه، به نظر میرسه کلمه سنبول، اول یه نکته عرض بکنم، این عبارت یمار رو به نخل، این نخل تو نقل استفسار نخیله، تو تهذیب نخله، تو استفسار نخیله. نخیل و سنبول بسیار شبیه هم از نگارشی. من الان یه از این مار کشیدنهایی که کشیدم حالا این شکلی چیز کردم، این رو ملاحظه بفرمایید، این رو شما چجوری میخونید؟ به نظر من اینو هم میشه نخیل خوند هم میشه سنبول خوند. نقطه ها شد کامل گذاشته، اگه یه دونه نقطه گذاشته شده باشه یه دونه مال اون نقطه‌ای که اون بالا هست، اون نقطه از بالای نون دنبال باشه، نقطه پایینشو نذاشته باشه.
میشه.
اگه نقطه پایینی رو چسبیده باشه میشه نخیل. نخیل اونو چسبیده باشه، اینون هم میشه نخیل خوند هم میشه سنبل خوند. ملاحظه فرمایید. من حالا نه خود نخلم میشه چیز کرد. حالا نخل و نخیل که تبدیلش به هم دیگه راحته، کاشف همین که تو استفسار نخیل تو چیز ممکنه. حالا این نکتهش اینو میخوام بگم، جمع بین نسخه صحیحه و نسخه مصحفه یکی از چیزهای شایع در موارد بوده. ممکنه اصل این روایت نخل بوده، نخل تبدیل شده به نخیل، نخیل و سنبول تبدیل شده به سنبول، و بین سنبول و نخیل جمع به اینو گاهی اوقات مثلا تو حاشیه نوشته میشه و در این حاشیه داخل متن میشه به توهم اینکه از متن ساقط شده، نسخه است نه نسخه بدل. چون عبارت هایی که در حاشیه نوشته میشه گاهی اوقات نسخه است، نسخه یعنی از متن ساقط شده در بعضی از نسخ وارد شده، نسخه بدل یعنی در بعضی از نسخ به جای نسخه متن این نسخه وارد میشه. گاهی اوقات نسخه رو با نسخه بدل اشتباه میگیرن، این نسخه بدل بوده ولی خیال کردن که نسخه بوده که انه از متن ساقط شده تو حاشیه نگاشته شده و داخل متن. این خیلی شایعه، بحث جمع بین نسخه صحیحه و نسخه مصحفه خیلی شایعه و من احتمال میدم که این روایت از کتاب حسین بن سعید مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. در نسخه ای از کتاب حسین بن سعید که در اختیار شیخ طوسی بوده یک نسخه محرف بوده، جمع بین نسخه صحیح و نسخه محرف رخ داده. تصحیف رو ما میخوایم بگیم اونجا رخ داده نه در تهذیب، چون در تهذیب و استفسار هیچ کسی اختلاف نسخه، حالا در نخیل و نخل اختلاف هست ولی نسبت به سنبول هر کی نقل کرده تو همین نسخه تهذیب استفسار سنبول داره. نمیخوام بگم که در نسخه موجود تهذیب یا نسخه موجود استفسار اینجا به اصطلاح تحریفی رخ داده، تحریف در نسخه کتاب حسین بن سعید بوده که در اختیار شیخ طوسی بوده. اگر اینجور باشه این تحریف فقط مربوط به سنبوله، این سنبول از اعتبار ساقط میکنه، بقیه عبارت ها رو از اعتبار ساقط نمیکنه. به نظر میرسه حالا خیلی مهم نیست که ما این روایت مرسله ابن ابی عمر رو به طور کامل بگیم از اعتبار ساقط میشه یا خصوص قطعه مربوط به سنبولش از اعتبار ساقط میشه. به نظر میرسه ما در مورد سنبول نتوانیم حکم تحریم تجویز بکنیم. وقتی که نتوانستیم، البته این نکته رو هم دائمه بکنم، مؤیدن این مطلب که در مورد سنبول اون مرسله ای داشتیم که گفته بود که لوکار کلا من یمن رو چیز اون روایت کی بود؟ مرسله مروک این خب اون البته مرسله بود، از اینکه مؤید تعبیر میکنم به دلیل اینکه اولا مرسله است، ثانیا موضوعش صورت حمله نه صورت اکل فل مور فل جا هست و در نتیجه اینو میخوام عرض بکنم، نتیجه بحث این هست که ما فقط در مورد فاکهه یعنی ثمره و نخل، همون چیزی که مسائل ابن زیاد دقیقا همین دوتا رو آورده. در مسائل ابن زیاد میگه الفاکهه و رطب. حالا رطب اون خصوصیتی با تمر و اینها خیلی اون خصوصیت نداره که حالا رطب باشه تمر باشه اونش خصوصیت فهمیده نمیشه، ولی نخل و ثمره که ما گفتیم ثمره هم قدر مسلمش فاکهه هست، اما بس کنه چیزایی مثل زر عمر و اینا رو معلوم نیست داخل در ثمره باشه. چی؟ خب همون روایت اولا در خود چی صحیح هست هم خب صحیح هست، بقیه هم روایت های متعدد داره و در مورد این که نمیشه حمل کرد روایت عامه مکرر داری. نه اونم روایت علی ابن یقین هم ما به حمل هم کردیم. اینی که مجموع اینها در مورد که حمل جایز نیست اون تقریبا روشن هست. در نتیجه نتیجه بحث این میشه که ما در مورد سنبول به طور کلی نمیتوانیم قائل به جواز بشیم. نتیجه بحث این میشه وقتی فنبول حذف شد دیگه الغا خصوصیت هم امکان پذیر نیست.
لكن لا يوجد نهي عن الحمل إلا في الثمار والمباطخ، ولا يوجد نهي عن الحمل في السنبل، يعني لا توجد رواية تنهى عن الحمل موردها يشمل السنبل.
علي بن يقطين،
علي بن يقطين الزرع والنخل
زرع زرع صنبلة دي. خب تمام، حالا بریم به سایر شرایط. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.